سلام و خسته نباشید. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماینه‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یک شنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چه تعداد این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره ملل متحد افزوده که در سال 2024 حدود 3 میلیون کودک و مراقبت کنندگان یانان درباره خطرات مهمات انفجاری از جمله نحوه شناسایی، اجتناب و گزارش دادن آنها آموزش داده است. این در حال است که اخیراً برخی مؤسسه های ماین‌پاکی در افغانستان از کاهش بودجه در این بخش و احتمال افزایش تلفات انفجار ماینها و مهمات بجامانده از جنگ‌ها در سال جاری میلادی نگرانی کرده بودند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد معاون این سازمان روز شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیر حملات مداوم قرار دارد. و افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چهارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران از جمله در بخش های آموزشی، تحصیلی و کاری آنان وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های طبی نیز برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهرای سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برف پاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت امروز در صفحه یکس خود یا توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگری در صفحه یکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر میرسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر گیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است. این هیئت شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود. قرار است هیئت حکومت جدید سوریه با برخی مقام‌های ارشد قطر از جمله شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم این کشور دیدار کند. این دومین سفر خارجی از حسن شیبانی وزیر خارجه حکومت جدید سوریه است که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد صورت می گیرد. و خبر اخیر این که نیروهای هوایی اوکراین از سرنگون کردن 61 تیاره بی سرنشین یا درون روسی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که از میان 103 درون روسی که شنبه شب حمله کردند، 61 درون را سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین گفته که 42 تیاره بی سرنشین دیگر با استفاده از جنگ الکترونیکی در کیف مفقود شدند. تا کنون درباره تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات تیاره های بی سرنشین روسیه گزارش نشده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. ما در این برنامه به وضعیت کنونی مهاجران افغان در خارج، از جمله وضعیت دشوار آنها در ترکیه، ایران و پاکستان می خواهیم صحبت بکنیم. سوال اساسی ای است که چرا این افراد به چنین سرنوشت دچار می شوند؟ چه چالش های در انتظار آنان در افغانستان است و آیا مانورهای سیاسی خاص در پس این اخراج ها وجود دارد یا نه؟ این موضوعات می خواهیم با مهمانای محترم بحث بکنیم. همچنین آیا حکومت طالبان قادر است به نیازها و خواسته های مهاجران برگشته رسیدگی کنند در افغانستان؟ چون از افغانستان هم متواتر خبرها میرسه که وضعیت اقتصادی آنها در افغانستان یا وضعیت اقتصادی مردم هم چندان خوب نیست. به هر حال مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای باقر احمدی که خودشان فعال حقوق مهاجرین هستند، فعلا در نیویورک تشریف دارن، محترم آقای حامد ناظری عضو شورای اجرایی چتر بزرگ در جرمنی تشریف دارن، محترمه فاطمه اعتمادی که مدافع حقوق بشر و حقوق زنان هستند در پاکستان تشریف دارن، مهمان برنامه ما هستند. همچنان منتظر دکتر سعید لقمان که خودشان دیپلمات سابق، کارشناس مسائل حقوق و اسلامیات هستند هم هستیم. فعلا از مهمانای محترم ما که تشریف دارن فکر میکنم آقای باقر احمدی هستن. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نظر صاحب و همچنین بینندگان محترم برنامه.
بله تشکر. خب تا دیگه مهمان ها هم وصل شوند، سخن اول از شما بسیار کوتاه اگر مقدمه واری بگوین در مجموع این موضوع افغانستان، مهاجرین افغانستان چی خواهد شد؟ برای ازی که تقریبا در کنفرانس بن گفته شده بود که مهمترین مسئله که باید شوه یکی امنیت، دومش موضوع دوم فیصله بن مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین افغان به کشورشان بود که تا حال اضافه شد و کم نشد. حتی همین لحظه قبل از اینکه به برنامه بیاییم از همکارای رادیو فردا رادیو آزادی نوشته کردن که وزارت داخله ایران گفته که 3 میلیون تبع افغانستان را در 3 سال اخراج کردیم، کلشان دوباره پس آمدن. احمدی بفرمایید سخن از شما.
ببینید در جلسه بن فیصله های مختلفی شد که از جمله یکی از اونها برگشت آبرومندانه مهاجرین بود. درست ما در سال 2004 موج بزرگی از بازگشت داوطلبانه مهاجرین را از افغانستان و ایران به ویژه داشتیم که اونها سهم بزرگی در 20 سال دوران جمهوریت در افغانستان برای بهبودی و بازسازی افغانستان ایفا کردند. اما به تدریج در افغانستان فساد اداری و ناکارآمدی حکومت، اختلافات قومی یا تفرقه های قومی باعث شد که شکاف در بین حکومت و چارچوب دولتی افغانستان به وجود بیاید و موجی از بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت را به وجود بیاره که در نهایت منجر به تحولات آگست 2021 شد که تحولات آگست 2021 خود به خود یکی از عوامل بزرگی بود که ما دوباره متاسفانه موجی از سرگردانی و مهاجرت مردم افغانستان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران، ترکیه و اندونزی داشتیم. متاسفانه در کشورهای پاکستان، ایران به هیچ عنوان وضعیت و اوضاع مناسبی ندارن مهاجرین و آنگونه که به گونه انسانی با اونها رفتار شود، نه از طرف حکومت‌های پاکستان و ایران و نه از طرف ادارات و سازمان‌های بین‌المللی دخیل در امور مهاجرین، هیچ گونه حرکتی برای حفظ حقوق از اونها صورت نمی‌گیرد.
بسیار زیاد تشکر. خب قبل از اینکه پاکستان بریم با آقای حامد ناظری هم کمی صحبت کنیم. آقای ناظری خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید. سلام خدمت شما نظر صاحب گرامی، دوستایی که بیننده ما هستن، ما در خدمت هستم.
تشکر. خب آقای ناظری شما چی فکر میکنین معضل مهاجرین افغانستان چطور حل خواهد شد به نظر شما؟ بسیار کوتاه قبل از اینکه به مسائل روزم که مخصوصا در پاکستان در این روزا وضعیت بسیار خراب است و رشته سخن به فاطمه اعتمادی بسپاریم، از شما هم در مورد بگیریم نظرتانه بفرمایید.
سلامت باشین نظر سر بزرگوار. قسمی که احمدی عزیز فرمودند، متاسفانه تا زمانی که ما افغانا صاحب یک حکومت مقتدر در کشور خود نشیم، متاسفانه وضعیت مهاجرین ما روز به روز در کشورهای منطقه رو به وخامت است، چرا که ما یک نظام سیاسی درست نداریم که حداقل یک بازخواست صورت بگیره از مهاجرین ما که در کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و ایران مهاجرت کردن. امی بی‌تفاوتی از طرف دولت زمینه را مساعد می‌سازه که دولت مردای فاسد این دو کشور متاسفانه بالای مهاجرین ما ظلم و ستم را روا دارن. به طور مثال شما شاهد هستین که در همین شب روز با تعداد زیاد هموطنان ما و شما در ایران اعدام شدن متاسفانه. یعنی امی خود جای سوال است، چون ما یک حکومت حداقل امی سفارت ما همین قدر پرسان نمیکنن که چرا به کدام دلیل امی جوانای ما اعدام میشن. حداقل برای مردم گفته شود. همه چیز برمیگرده نظر سپ گرامی بر خود ما افغانا. تا ما متحد نشیم هیچ وقت مشکل ما حل نشده و حل نمیشه. ما همیشه مشکلات بالای کشورهای همسایه و جامعه بین الملل مندازیم. اگر واقعا در اون قضیه بریم، متاسفانه ما خود ما هستیم که این مشکلات برای خود خلق کردیم و نمیخوایم که این مشکلات حل کنیم و راه حلشون متاسفانه هیچ وقت پیدا نکردیم. اگر ما افغانا منسجم شویم، متحد شویم، میتونیم کمی هم مشکلات کشور خود حل کنیم و هم میتونیم که مشکلاتی که همین مهاجرین ما متاسفانه در کشورهای همسایه دارن حل شود. اگر واقعا همین دولتی که امروز حاکم کشور هست و میخواهد خدمت کنه، حداقل یک پرسان کنه از کشورهای ایران و پاکستان که چرا به کدام دلیل همی افراد اعدام میشن و زندانی میشن. متاسفانه به هزارها نفر ما و شما زندانی داریم در ایران و در پاکستان، به هیچ نوع از اونا بازخواست صورت نگرفت و هر فقیری که متاسفانه جامعه ملل هم در این رابطه و اصلاح یک نوع کمکاری نشان میده، با وجود همه قدر مصارف گزاف، یعنی هیچ کدام راهکار درست ندارن.
تشکر. خب یک بار بریم به پاکستان. محترمه فاطمه اعتمادی، با صبر و حوصله گوش کردین و همچنان منتظر مهمان ماستن. همکار ما گفتن مهمان دیگر ما وصل شدن، با اونام یک سلام علیکی خیلی بکنیم. محترم دکتر سعید لقمان که خودشان دیپلمات سابقه دار افغانستان هستن، یعنی سابق دیپلمات بودن و همچنان کارشناس حقوق و اسلامیت هستن. دکتر سعید لقمان خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین به جناب شما، میهمانان معزز شما، از طریق شما به بینندگان محترم شما سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر. خب خانم اعتمادی، در این روزا از پاکستان بسیار زیاد سر به سر خبر میرسه که دوج دستگیری ها میشه و خراجای اجباری هست و از این قبیل مسائل. همچنان روابط بین طالبان و پاکستان، یعنی حکومت طالبان پاکستان، هم پیش از پیش تیره شده. مبادلات تجاری معلوم نیست که فعال است یا نیست، قطع شده یا نیست. همچنان در پایان سال جتای پاکستانی لوسالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان و مردمان کردن. از این قبیل مسائل خبرها زیاد است و امیل لازم از خبرها شنیدیم که از پاکستان اخراج دستگیری ها امیل لازم ادامه داره. شما امی اصل مشکل مهاجرین پاکستان اگر بسیار کوتاه به ما بگوین که باز به دکتر صاحب لقمان هم مراجعت میکنیم. بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما، سلام به مهمانان و همکاران تکنیکی شما. ممنون که روی موضوع بسیار مهم و حساس برنامه برگزار کردین. متاسفانه وضعیت مهاجرین در پاکستان خوب نیست. هر بار که رابطه سیاسی کشور پاکستان با افغانستان با مخاطره کشانیده میشه، ضربه سنگین او را مردم بیچاره در هر دو طرف، در چی در افغانستان چی در پاکستان، مردم افغانستان مهاجر میکشن. شما طور خودتان هم گفتین همین رقم مهاجرین در حال اخراج کردن هستند. متاسفانه پلیس پاکستان با به احترامی فراوان حریم خصوصی مهاجرین افغان را شکستانده، با بوتهایشان با کفشهایشان روی فرش مردم در خانهشان داخل شده، حمام، کابینای الماری و هر آن نقطه از خانه یک مهاجر مورد بررسی و جستجو قرار میتن. از او خانه اسنادشان را بررسی میکنن. متاسفانه کسانی را هم اینا با خود بردن که اونا مدارک قانونی داشته، ویزه داشته. یا کسانی را با خود بردن که آنها همین ویزش در حال کور شدن است، تراکینگ نمبر داشتن، اینا را بردن. یا کسایی است که شاید وقتی ویزش 2 روز یا 3 روز یا 10 روز یا 5 روز مانده اینا را بردن با خود. حرمت شکنی در قسمت کودک و زن همچنان وجود داره که اینا مراعات یک مریض ندارن، مراعات یک زن که حمل داره یا حامله هستن ندارن، مراعات یک کودک خردسال ندارن. زن و مرد و کودک و پیر و جوان و مریض و همه را یک تعداد بدون اسناد، یک تعداد با اسناد با خود بردن. یک کمپ به نام حاجی کمپ میگه، کمپ حاجی میگه، نمیفهم چی است اونجا بردن. و تعداد کثیر را از اونچه را محض کردن و همه یک کم تعداد دوستایی که ما واتساپ گروهی که میان خود داریم در پاکستان، داد و فغان و سرصدایی که اونجا داشتن که زنها را با خود برده، بعد زنها را یک تعداد آزاد کردن، مردایشان اجازه ندادن که پس بیاین. خب زنها را آواره ایلا دادن، مردایشان را بردن، اگر مردها را ماندن زنهایشان را بردن. من نمی‌فهمم که مهاجرت در قانونی که برای مهاجرت یا برای یک ریفوجی برای در سراسر جهان وضع شده یا مطالعه میکنیم، روشی که در پاکستان، در ایران با مهاجرین افغانستانی برخورد میشه حق یک مهاجر نیست. در ضمن حکومت پاکستان خودش زمینه ساز، خودش حامی بدبختی در افغانستان شده. بعد داخل کشورشان هم اگر ما قانونی میاییم ویزه ها را یک ماه کرده، هر ویزه باید 38,000 کلدار پرداخت شد. فکر کن که برای هر روز اینا 1,060 کلدار برای هر روز تخصیص داده اینا. 38,000 از یک ویزه میگیره، 40,000 از یک ویزه میگیره، ویزه یک ماه شده. بعد این مقدار کی پرداخت میتونه؟ ما نه تنها در مشکل اسناد سردوچار هستیم، بلکه خانه هایی که بر مهاجرین داده میشه، او قیمت که برای پاکستانی داده میشه، یا او هزینه یا او کرایه که از یک پاکستانی گرفته میشه، از افغانستانی، از یک افغانستانی دو برابرش، از یک مهاجر دو برابرش میگیره. ما حتی در سوپرمارکت ها وقتی مراجعه میکنیم، خوراکی که در کابین نوشته است که به یک قیمت، وقتی ما میاییم در قسمت اکانتر که حسابدهی کنیم، اون نرخش بر ما بالا است. دلیلش نمیفهمم که چرا این قسمت. آیا ما انسان نیستیم یا مهاجرت حق ما نیست؟ ما از یک دوره دیگه افتادیم که همسایه های ما این ناروای این ظلم در حق ما روا دارن. بناهن تمام مشکلاتی که خود پاکستان هم در او دخیل است بر وضعیت کنونی در افغانستان، و بعد ما را مجبور به ترک کشور ما کرده در پاکستان. در پاکستان هم اینا بر روی ما رحم ندارن، به اشکال مختلف مهاجرین را زیر فشار قرار میتن و اشکال مختلف از مهاجرین اخاذی میکنن. به این بهانه هم از جامعه جهانی اینا خواسته میکنن، هم از سازمان ملل اینا خواسته میکنن، هم خود مهاجرین آزار اذیت میکنن. شما ببینید وقتی هزینه خانه برای پاکستانی، برای مهاجر تفاوت داره، چقدر بر ما سنگین تمام میشه. خانه ای که برای پاکستانی 10,000 باشه، برای افغانی 40,000 است. خانه ای که برای پاکستانی 20,000 باشه، برای افغانی 75,000 است، 70,000 است. بعد ما قسمت خوراک و پوشاک هم توضیح دادم که او چیزی که در کابین نوشته است بر ما نیست، بر مهاجرین نیست و بر پاکستانی است. وقتی ما در اکانتر بریم، بر ما نرخ جداگانه داده میشه. یک بوتل روغنی که یک لیتره باشه برای پاکستانی شاید 400 باشه، بر ما 1500 میتن. یک بوتل روغن 4 لیتره برای پاکستانی 1500، بر ما 3,000-4,000 است. اما قسمی تمام خوراکاها و پوشاکاها را که ما مورد بررسی 3 سالی که در پاکستان هستیم مورد بررسی قرار دادیم، ما همچون چیز را با همچون کارشیوه، با همچون رویش، با همچون وضعیت پاکستان برخورد کردیم که متاسفانه پاکستانی ها با ما همچون رویش را دارن. ای از مردم عامش هست و در کنارش بیاییم که از نظام پلیسی کشور ما شکایت بکنیم. پلیس یک کشور وقتی یک افغانستانی را از یک موتر پایین میکنه با داشتن اسناد و ویزا، ما هر جایی که میریم ویزا و اسناد خود با خود داریم، وقتی یک افغانستانی را پایین میکنه، ویزا و پاسپورتش را بررسی میکنه که یک افغانی است، اول او را خود یک رقم میترسانه، از یخن قاقش کش بیسو که کجا میری، کجا آمدی، چی گپ هست، کجا رفته بودی، چی میکردی، چرا این وقت اینجا، تا این وقت اینجا هستی، چرا هنوز میگردی، چرا خانه کجاست، بخاطر چی آمدی، تحت از انواع و اقسام سوالات تحت فشار قرار میده. یعنی آدم کاملا جرأت خود از دست میده، یعنی از نگاه روحی کاملا اونجا خود از دست میده. بعد این موردها که تکمیل شد بدون از یک اسناد چک بکنه، برو دیگر نبینمید. این اوضاع وضعیت است که مهاجرین در مسیر راه هر پلیس که گیر بیاره توی آزار اذیت میکنه. بعد اینکه در خانه مردم میآید با کفش خود روی فرش نه مردم داخل حمام مردم داخل خانه حریم شخصی مردم را نقص میکنن، این کار کاملا غیر قابل تحمل است که با مهاجرین صورت میگیره در پاکستان.
تشکر خانم فاطمه اعتمادی، بازم منتظر باشین که دیگه مهمان هم صحبت بکنن، باز شما میتونین به نوبت صحبت بکنین. محترم دکتر سید لقمان که خودشان هم دیپلمات هستن، هم کارشناس و مسائل حقوقی و هم اسلامیات. دکتر صاحب، ای در اسی ساحه خود پاکستان یک جمهوری اسلامی است اگر من اشتباه نکنم، این کارهایی که پاکستان میکنه نه به دیپلماسی بسلا درست میای و نه به قوانین بین المللی و نه هم به مسائل اسلامی، شما این چطور ارزیابی میکنین؟ چرا این کارا را میکنن؟ مخصوصا دولت هایی که به نام اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هستن، مخصوصا کسایی که خود مسلمان میگیرن و دیندار میگیرن، اینا زیادتر اتر برخوردهای عجیب غریب میکنن. چی میگین دکتر صاحب؟
افغانستان متاسفانه به یک زخم ناسور برای خود افغان ها تبدیل شده و یک قضیه. دومی که حوادث ما حول افغانستان یا حوادثی که در افغانستان جریان داره یا در کشورهایی که منطقه جریان داره و این تاثیر بسیار بزرگ را بالای وضعیت مهاجرین گذاشته، به مو خاطر است که قضیه مهاجرین یا داغهای مهاجرین یا رنجهای مهاجرین همهش فراموش شده، به او رسیدگی صورت نمیگیره و همزمان ما اگر این را در دین مقدس اسلام مراجعه کنیم، از دین مقدس اسلام هم مهاجرت یک امر مقدس است. هر آن کسی که به هر دین و به هر کش و به هر مذهبی که در هر جای انتقال میکنه به خاطر مجبوریت ها، ما امو داده های انسانی که عبارت از کرامت است، عبارت از مسئولیت است، اخلاق ورزی است، باید کسایی که مهاجر میشن مجبور و البته اینا از طریق جبر اکراه کشور خود را ترک میکنن، او را باید احترام بگذاریم. این موضوع دین مقدس اسلام و مهاجرت خودش یک کلمه مقدس است که در متون دینی به کرات و مرات قضیه تذکر رفته و از او توصیف شده. دوم موضوع ای است که کنوانسیون های بین المللی، خصوصا سازمان مهاجرت جهانی IOM، اینا کنوانسیون هایی را داره، قوانین را اینا ترتیب و تصویب کردن و همزمان دیگر سازمان های وابسته و غیر وابسته به این سازمان. چرا که موضوع مهاجرین اگر ما به حیث یک کلمه ای را مورد تعریف قرار بدیم، مهاجرین به یک کلمه مهاجرین نمیشه که مورا به مو یک گستردگی را که خود موضوع مهاجرت داره که ابعاد مختلف و متنوع گوناگون داره، عبارت از مهاجرت موضوعات اقتصادی است، موضوعات سیاسی است، موضوعات جنگ است، موضوعات تعصبات است، موضوعات البته موضوعات جندر است، قضایا است. یعنی خود مهاجرت به شکل بسیار وسیع و گسترده و فراوان متنوع در جهان وجود داره. ای ارزیابی این قضیه و این همهش در کنوانسیون های بین المللی و قوانین بین المللی تذکر رفته. در اونجا هم همهش تاکید بر همین قضیه ای که دین مقدس اسلام کرده به همون قضیه است که اینا به انسان احترام بگذارن و انسان من حیث یک دارای کرامت احترام بگذارن، قطع نظر از دین و مذهب و جنسیت و هویت و عرق و خون این گپا. بنان این دو سوم قضیه امو مراودات انسانی است یا اخلاق ورزی انسانی است که انسان من حیث یک انسان از وقت بدو ایجاد انسانی، خلقت انسان، قضیه یک به شکل یعنی نهادی نشده رواج داشته که مثلا انسان ها به خاطر زیست مسالمت آمیز یا به خاطر موضوعات زراعت در قدیم زمان یا به موضوعات امکانات اینا مهاجرت کردن از یک جای به جای دیگر، یک موضوع تعامل انسانی هم هست. ای که کشورهای متعدد را خصوصا ما در یک حوزه قرار داریم که متاسفانه جنگای افغانستان به شکل خیلی زیاد وسیع گسترده پهناور در از مردم افغانستان قربانی گرفته و این موضوع مهاجرت روز به روز قسمی که خدمت شما عرض کردم به یک زخم ناسور تبدیل شده، به خاطر است که نسل بر نسل ما مهاجرت با مهاجرت ایرا متاسفانه ما تجربه میکنیم و در هر تجربه ما ناکام میشیم و میبینیم که کشورهای همسایه به خصوص پاکستانی ها بسیار یعنی وضعیت نابهنجار و وضعیت نفرت برانگیز را بر علیه مهاجرین دارن. من خودم شخصا 12 سال در پاکستان بودم، قسمی که خانم اعتمادی صاحب لطف کردن این واقعیت دارد. یک مهاجر حتی با اطفال رحم نمیشه، با خانم ها بسیار به یک وضعیت غیر اخلاقی و به شکل خیلی فریبکارانه، خیلی زیاد غیر انسانی، غیر اسلامی نو برخورد میکنن و این طور نیست که این قضیه از میال از دهه 80 قضیه جریان داشته. غیر از او مهاجرین به شکل مرموز به قتل میرسید، بسیار از دانشمندا و پروفسورای ما به قتل رسیده در دیار مهاجرت، در حالی که ما وقتی که موضوع مهاجرت هم از نظر IOM یا هم از نظر موضوعات اسلامی بررسی میکنیم، باید ما مسئول باشیم در او کشورها از تمامی حقوقی که او کشورها یا ادبای او کشورها برخوردار می باشیم، ما باید برخوردار باشیم. مگر قضیه برعکس است، 100% متفاوت است. از تمامی همون نقاط ضعف یک مهاجر، یک کسی که از کشورهای جنگ زده یا مشکلات دارن و اینا سو استفاده میکنن، یعنی همون اخلاق انسانی را زیر سوال میبرن، اخلاق اسلامی را زیر سوال میبرن، موضوعات کنونسیون های بین المللی زیر سوال میبرن. خو یک زور آزمایی، یک موضوع عدم اخلاق ورزی، یک عدم یعنی عدم تطبیق قوانین، به احترامی به قوانین، به احترامی به مو کرامت انسانی، به احترامی به تمامی کنونسیون ها و تمامی قطعنامه ها و قوانین بین المللی. و دیگری که متاسفانه موضوعات سیاسی که نا از مهاجرین من حیث یک ابزار سیاسی خوب استفاده کردن، اینطور زیاد استفاده که ما خود ما در جریان هستم، من حیث یک دیپلمات ما که در این کشورها بودیم، گزارشات رسمی را که ما دارم از پاکستان و ایران که اینا چگونه از مهاجرین سوء استفاده کردن و من حیث یک ابزار از اینا، من حیث یک وسیله جنگی استفاده کردن، وسیله تبلیغاتی استفاده کردن، وسیله منبع درآمد پولی و مالی از منابع بین المللی اینا سوء استفاده کردن، از کشورهای قدرتمند سوء استفاده کردن، یعنی پول را گرفتن، دارایی گرفتن، منبع گرفتن تا اینکه ما مهاجرین کمک میکنیم، اما برخلافی که اینا کمک نکردن، برای مهاجرین اذیت کردن، قوانین جدید را اینا وضع میکنن که او خلاف امو قوانین یا عرف بین المللی و عرف امو کشور داخلی کشور است. یعنی برای یک مهاجر زندگی متفاوت میباشه، برخورد متفاوت میباشه، اخلاق متفاوت میباشه، تطبیق قانون متفاوت میباشه که بسیار وحشتناک است. و یا این برمیگرده به چند قضیه، یکی که متاسفانه قسمی که مهمان قبلی لطف کردن، ما افغان ها نتانستیم که یک حکومت را که دارای مشروعیت بین المللی و داخلی باشه و در این منظومه حکومت ما بتونیم غم و درد و علم مهاجرین خود را کاهش بتیم یا حداقل اینا را انتقال بتیم یا در همون کشورها به اینا رسیدگی کرده بتونیم، این را نتانستیم. بلکه روز به روز ما از هم پاشیدیم، حکومت خود را از دست دادیم، در یک وضعیت قرار داریم که حتی اینها آل تعریفی از مهاجرین هم ممکن است که ناگهانی نداشته باشند، با کنونسیون ها اینا آشنایی ندارن، با قوانین آشنایی ندارن و شما میدانید که تمام علوم عصری را اینا غیر شرعی میدانن. بنابراین وضعیت بدتر، یعنی از بد بدتر شده و بدترین وجه رسیده، به مخاطر است که تبعات از یا پیامد ای است که امروز پاکستان، یعنی حکومت پاکستان، خصوصا پلیس پاکستان، بسیار یک وضعیت نادرست و نابهنجار و غیر انسانی را با مهاجرین و همچنان در ایران قسمی که میمان قبلا لطف کردن این قضایا را ادامه داره. و ما در طول 20 سال که ما در دولت بودم یا دیپلمات بودم، یکی از موضوعات اساسی و بنیادی ما خصوصا در مقامات ژاپن، اونا یک برنامه داشتن به نام ریکانسلیشن و ریکانستراکشن، یعنی اعمار مجدد و ادغام مجدد، ریانتگریشن ریکانسلیشن. یعنی ایرا ما امروز رو صحبت میکردیم که ما معضله بزرگ ما موضوع مهاجرین است که شما برای ما کمک کنین، حمایت بکنین که تا ما مهاجرین بازگشت بکنیم. اگر این مهاجرین ما بازگشت نکنیم، دوباره این برای یک دردسر تبدیل میشه، خودشان هم قربانی میشه و افغانستان هم به یک بحران میکشانه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مهاجرینی که در پاکستان بود و ما در طول 20 سال میلیاردها دلار از کمک های خارجی عقص کردیم، ولی او را به صداقت مندانه به مصرف نرسونیدیم و نتونستیم که مهاجرین خود بازگشت بدیم به افغانستان. حال امو معضله دوباره، این امو درد است که دوباره البته احیا شده و دوباره اعاده شده و مردم رنج میته، خود مردم رنج میته، چون اونا ناتوان هستند، قدرت ندارن، استطاعت ندارن و مجبور و مکلف هستند که نهادهای بین المللی یا حکومت ها اینا رو حمایت بکنن، از اینا پشتیبانی بکنن و اینا رو وقتاً فوقتاً بررسی بکنن، تحقیق بکنن، که قطعا متقضیه وجود نداره. به مخاطر است که حال فعلا یعنی هیچ نوع پشتوانه سیاسی، پشتوانه حقوقی بین المللی و داخلی و خارجی در حق مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان حتی در ترکیه و دیگر کشورها وجود نداره. حتی در اروپا هم وقتی که به اسناد مراجعه میکنیم، به موضوعات حقوقی مراجعه میکنیم، همه افغانها متاسفانه این مشکلات را داره، چون ما فرصت ها را ضایع کردیم و یکی از موضوعات بزرگی که فساد در دولت بود و همین پول همش به از مسیر فساد مصرف شد و ما میتونستیم که شهرک ها بسازیم که ژاپن همین برنامه را داشت. ژاپن میخواست که در دهسبز کابل یک شهرک بسازه به نام شهرک دهسبز برای 3 میلیون انسان و او برنامه داشت تا که از 2010 الی 2025 یوره تکمیل بکنه. او را فاسدین یک سری از فساد کنندگان دولت و پولها را هم تار و مار کردن و او را اجازه هم ندادن، در حالی که اونا بسیار به این قضیه استوار بودن و اصرار داشتن و تاکید داشتن که ما باید یک کار ویزیبل، یعنی یک کاری که قابل مشاهده باشه که عبارت از تعمیر خانه هاست، شهرک هاست، بنادر آبی است که شما خبر دارین دو ژاپنی در ننگرهار به قتل رسید، بنان آقای تو و دکتر ناکامورا. این اثبات برای این قضیه است و این کشورهای دوست مثل ژاپن، این کشورها بسیار علاقمند این قضیه بودن که مهاجرین باید بازگشت بکنن به افغانستان به شکل صلح‌آمیز، اینها در اوج زندگی مرفه داشته باشند، زندگی استاندارد داشته باشند. اما یک سری از فساد کنندهای ما، نه همه حکومت، نه همه مردم افغانستان، یک سری افراد مشخص که فردن من اونا را میشناسم، اخلاقا نمیخوام که نامشان بگیرم، اینا پول ها را ضایع کردن، فرصت ها را ضایع کردن و پول ها را گرفتن در خارج بردن، متاسفانه این فرصت ها را ضایع ساختن که بار ملامتی باز هم به اون خود افغان ها معلق میشه. تنها این نیست که سازمان های بین المللی ملامت است یا کشورهای همسایه ما ملامت است. خب مجبوریت نمیتونه یک چیزی است، وقتی که انسان مجبور شو، مجبوریت باز کمک کردن یک موضوع اخلاقی است. یک حکومت، یک نهاد، یک جریان، یک سیستم اگر اخلاقا او کرامت انسانی یا داده های انسانی رو مورد احترام بگذاره، خب در غیر از او دیگر غیر از توصیه کردن، غیر از نصیحت کردن، غیر از شکایت کردن دیگر راهی نداره.
استاد تشکر. خب تقریبا مسائل روشن است، یعنی انتقادات همیشه هست، منتها همین راه های حل از این هنوز معلوم نیست. چی راه های حل اساسی موجود است آقای احمدی به نظر شما؟
ببینین، از اونجایی که مشکلات مهاجرین در پاکستان مخصوصا پیچیدگی های متعدد داره، نیازمند راه حل های چند جانبه و بلند مدت هسته و این راه حل ها هم باید از سوی دولت پاکستان، هم افغانستان و هم جامعه بین المللی حمایت شود. دولت پاکستان با همکاری سازمان های بین المللی باید روند ثبت نام مهاجرین را شروع بکنه و مدارک قانونی برای مهاجرین توضیح بکنه و وضعیت حقوقی مهاجرین را بهبود ببخشه. در افغانستان هم باید یک حکومت پایدار و عادلانه به وجود بیاید که در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شرایطی را هموار بسازد که زمینه بازگشت مهاجرین همراه با امنیت و امکان معیشت پایدار از جمله تامین مسکن، شغل، خدمات آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی با وجود بیاید. یک چارچوب همکاری میان کشور افغانستان و کشورهایی که در او مهاجرین حضور دارند برای مدیریت بحران مهاجرت، کاهش تنش‌های مرزی با همسایه‌ها و حل مشکلات امنیتی با وجود بیاید تا که بتوانند از طریق حل مسائل کلان سیاسی و امنیتی به حل مشکلات و مسائل مهاجرین هم کمک بکنند. در کنار از این ما نباید غافل از فشارهای بین المللی باشیم. فشارهای بین المللی و درخواستهای نهادهای حقوق بشری ممکن است که باعث تغییر سیاست دولتهای میزبان مهاجرین در قبال مهاجرین افغان شود و سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM و دیگر نهادهای حامی حقوق مهاجرین و کشورهای کمک کننده باید حمایت مالی بیشتری به کشورهای میزبان مهاجرین بکنند تا مدیریت بحران مهاجرین صورت بگیرد.
آقای ناظری، روی راه‌های حل، اگر یک راه‌های حل اساسی اگر جستجو شود، چی شود؟ باید شما چی فکر میکنید؟ من از کسی که در اروپا تشریف دارین، یک راه حل چاره اساسی را شما میبینین؟
متاسفانه ما افغان‌ها همیشه خواهان از این هستیم که یا جامعه بین الملل یا کشورهایی که ما در اونجا مهاجرت کردیم، باید از یک کار برای ما انجام بدن. فکر میکنم که زیادتر مهاجرین افغان در کشورهای همسایه است، مثل ایران و پاکستان. اگر ما افغانان متحد شویم، به طور مثال در ایران فکر کنم بیش از 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجر اونجا هستن زندگی میکنن. اگر یک شورای سرتاسری اونا بسازن، باز هم برای مو حرفای گذشته خود تاکید میکنم، اگر ما افغانا متحد شویم و منسجم شویم، ما میتونیم که فشار بالای جامعه ملل بیاریم. به طور مثال اگر یک شورای ساخته شود در بین مهاجرین ایران، بیش از 2 میلیون یا 3 میلیون هر مقداری که به اصطلاح در ایران زندگی میکنن، چون امروز خوشبختانه همی به خود تکنولوژی زمینه را مساعد ساخته، فرق نمیکنه که در کدام منطقه زندگی میکنن. و اینمی اگر ما 2 میلیون افراد جمع شویم و بالای شورای ملل متحد یا به اصطلاح بخش یونیسیار قسم که احمد سایی بود، ما میتونیم که یک نوع فشار مدنی وارد کنیم. همین پولایی که به نام مهاجرین افغان گرفته میشه، متاسفانه در همین طول 3 سال پسین ما شاهد هستیم که مهاجرین افغان در کشورهای پاکستان و ایران به مساوی گاو شری تبدیل شدن. برای همین کشورها به عالم طول از اروپا و امریکا سرازیر میشه، اما متاسفانه برای افغان ها هیچ اصلا هیچ کار صورت نمیده. راه حل همی است که ما منتظر کشورها باید هست نباشیم، منتظر ملل متحد نباشیم. ما باید از فشار وارد کنیم، ما باید از خود ما منسجم شویم، متحد شویم، بعدم بتانیم که یک فشار بدیم. به طور مثال اگر 1 میلیون نفر در ایران یک تومار امضا کنن، همین خودش یک نوع فشار مدنی است بالای ملل متحد. میتونن که زمینه کار فعالیت حداقل همین زمینه را مساعد بسازن در ایران که همین افغانای کنجا زندگی میکنن. منیس یک شهروند عادی حداقل از خدمات بانکی یا بیمه صحی مستفید شوند. راه حل باز تاکید میکنم که تا ما خود ما افغانا منسجم نشیم، متاسفانه هیچ کشوری برای ما خدمت نمیکنه. ایره ما و شما شاهد هستیم در طول این 20 سال پسین که متاسفانه از ما افغانا میشه سوء استفاده شده، چی در ایران بوده چی در پاکستان و همچنان در اروپا. بعض از دوستایی که در ایران و پاکستان هستن فکر میکنن که تنها مهاجرین در این دو مملکت مشکلات دارن. متاسفانه مهاجرینی که در اروپا هم هست مشکلات فراتر دارن، نسبت بیشتر دارن نسبت به اشخاصی که در ایران و پاکستان هستن. صرف همی است که در اروپا خصوصا در آلمان پلیس شروی انسانی میکنه، اما مشکلات فرهنگی خود داره، مشکلات خود به اشکال مختلف داره. متاسفانه ما افغانا در امی اروپا هم منسجم نیستیم. به طور مثال اگر عراقی ها را ببینیم، عرب را ببینیم یا ترک ها را ببینیم، اونا همشان متحد هستن، از خود شورا دارن، از خود نهاد دارن، هر مشکلی که ایجاد میشه همون برشان حل میکنه. به طور مثال اگر یک مهاجر ترکی، یک فرد ترکی داخل آلمان میشه، تمام مسائل قانونیشه همو شورا یا همو نهاد خود ترکی به اصطلاح برشان حل میسازه که متاسفانه ما افغانا نداریم. اگر در ایران و پاکستان هم ما بتانیم افغانا منسجم شوند و یک دفتر بسازن، حداقل می قوانینه که باید از مهاجرین رعایت کنه همو رو برای می افغانای اونجا نو مهاجر میشن برشان گوشزد شوند و یک نوع فشار هم بالای جامعه ملل ایجاد شوند و همچنان یک هماهنگی با دولت میزبان صورت بگیره. به طور مثال در ایران از 40 سال میشه که مهاجرین داریم، یک تعداد نسل است که همونجا تولد شدن، یعنی اصلا هیچ فرق نمیشه که ایرانی است یا افغانی است، بنان اونا میتونن که همین کار کنن. ما هر زمانی که شروع کنیم دیر نیست. ای کاش که ما افغانا بیدار شویم، که متاسفانه ما هیچ بیدار نشدیم. ما همیشه میخواهیم که برای ما یک کار صورت بگیره. چشم برا هستیم که جامعه ملل چرا با ما کار نمیکنه. ما میشه غیر از شکایت دیگه هیچ کار یاد نداریم. ما از اینجا برای هموطنای خود صدا میکنم که دوستا زمان رسیده که ما خود ما از خود یک چیز بسازیم. تا ما منسجم نشیم همیشه ایرانی پاکستانی بالای ما زد میکنه. متاسفانه یک روند طبیعی است.
تشکر ناظری سپ. خب محترمه فاطمه اعتمادی، شما رای حل در چی میبینین؟ یکی سوال اساسی است که شما کدام رای حل خودتان فکر میکنین یا نمیکنین، یک موضوع. موضوع دویم، اگر احیانا مثلا مهاجرین افغان که برمیگردن به افغانستان، در افغانستان هم وضعیت اقتصادی فوق‌العاده خراب است تا جایی که گزارش های بین‌المللی را ما از نظر مگذرانیم، از او خاطر شما چی فکر میکنین؟ چی باید شود در شرایط؟
آقای نصر که دوستا صحبت کردن، تا در افغانستان یک حکومت فراقومی به وجود نیاید، ما با به هر شکلی که برگردون دارم ما دچار مشکل هستیم. ما چی در افغانستان باشیم، چی در پاکستان باشیم، اگر در پاکستان حکومتی که برخواست آرای مردم، به تایید مردم، به خواست مردم مشروعیت نداشته باشه، ما نه در افغانستان، نه در پاکستان، نه در ایران حال خوش نداریم. ببین مردم، ما مردم باید دو راه حل مد نظر بگیریم. دوستای ما صحبت کردن که سازمان ملل باید زمینه رو فراهم کنه که مردم داوطلبانه برگرده. یکی برنامه دراز مدت است، یکی برنامه کوتاه مدت است. فرض مثال ما فعلا در حالت قرار داریم که ضرب العجل تعیین شده. در حالت کنونی اگر ما در سازمان ملل مراجعه بکنیم، اگر ما صدای خود به جامعه جهانی برسانیم، به هر مرجعی که ما صحبت بکنیم، این راهی بسیار طولانی است، شاید 2 ماه 3 ماه 4 ماه در بر بگیره یا بیشتر، یک پروسه طولانی است. اما در شرایط کنونی راه حل کنونی چی است که نه ما در افغانستان حکومتی را داریم که زادرس ما مردم صحبت بکنه و وضعیت کنونی مهاجرین در پاکستان برایش راه حل بسنجه، نه خود مردم در پاکستان به اون اندازه منسجم هستن یا نماینده یا کسی را در دسترس قرار دارن که از آدرس مردم با حکومت پاکستان، با وزارت خارجه یا می سازمان ملل صحبت بکنن که یک حالت کنونی را لااقل از تشنج جذب مردم از مردم آزاری نجات پیدا بکنه. این راه حل است. من چیزی را که پیش خود میسنجم، اگر مردم داوطلبانه هم برگردن، یک مردم عادی، کارگر عادی برگردن در شرایط کنونی با نظام کنونی، اما فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، وکلای، وکیل، قاضی و ده ها هزار یا صد ها افراد و اشخاص دیگر هستند که اینا اگر به شیوه معمولی در افغانستان برگردن، در خود افغانستان اینا امنیت ندارند، در خود افغانستان اینا دچار مشکلات هستند، در خود افغانستان اینا مورد آزار اذیت قرار میگیرن، زندانی میشن، کشته میشن. این مشکلات امنیتی در خود افغانستان برای اینا هم ایجاد شده و یک تعداد مهاجرین هستن که اونا بنا به می مشکلاتی که داخل کشور از نگاه امنیتی بوده یا از هر بخش دیگه بوده که مجبور به هر کشور شده، پاکستان، ایران پناه بردن، اینا یک کسایی دارن یا منتظر هستن که باید پیدا بکنن به کشورهای دیگر. حکومت پاکستان اینا رو به شکل جبری برمیگرداند افغانستان. اگر در افغانستان اینا کشته میشن و هیچ کسی بانی هم بازپرس نمیکنه، این مشکلات بسیار عمیق و وسیع است که ما نمیتونیم در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی ما این معادله رو حل بسازیم که مردم به طور اساسی رای حل ها یا چیز رو که من پیشنهاد میکنم پایی که مردم به طور اساسی خود کنار همدیگر استاد نشون بر حل مشکل تمرکز نکنن، نه کشورهای همسایه، نه سازمان ملل، نه جامعه جهانی، هیچ کس در دوار مداوا بنابراین چه خوب است که مشکلاتی که بر ما مردم تحمیل میشه، مشکلاتی سختی هایی که ما مردم میکشیم، بیشتر از این منتظر چی باشیم که ما بیدار نمیشویم؟ بیشتر از این چقدر حریم خصوصی ما نقض شود؟ چه بهتر از این حرمت شویم که تا ما بیدار شویم بر وضعیت کنونی نقطه پایان بگذاریم؟ تنها راه حل نمیسته که مردم افغانستان خودشان بر سرنوشت خود تصمیم افغانستان هست، یا اونا را برکنار بکنن یا بر علیه اونا ایستاد شوند. یک راه حل را در نظر بگیرن که لااقل ما به طور دوامدار بتانیم که از مشکلات مهاجرت نجات پیدا بکنیم، در کشور خود به طور امن، به طور انسانی زندگی داشته باشیم. در غیر از هیچ راه حل دیگری به طور عاجل یا ضرب العجل من نمیتونم پیشنهاد بکنم. لااقل من نمیتونم پیشنهاد بکنم که فعالین حقوق بشر، زنای معترض، یک تعداد در وجود دارن، اینا نمیتونم با وجود حکومت کنونی به کشور برگردن. بناهن مهمان دیگه شما پیشنهاد کرد، من اونم تایید میکنم که مهاجرینی که در پاکستان هست، در ایران هست، اینا خودشان میان خود یک انسجام یا اتحاد برقرار بکنن، به نمایندگی نظامی چند نفر بره صحبت بکنن و مشکل فعلی را حل بسازن، تا اینکه حریم خصوصی ما حفظ شود، زن و کودک ما آزار اذیت نبینه، مریض ما تلف نشود، و این مشکلات به شکل ما میتونیم که بر حلش یک راهکار جو کسانی انتخاب شون که با حکومت پاکستان صحبت بکنن. به دلیل زید ما از آدست افغانستان هم حکومت مشروعی نداریم که به نمایندگی مردم افغانستان صحبت بکنن. اگرچه پاکستان فکر کنم که کشوری است که حکومت یا نظام فعلی را به رسمیت شناختن، اما نظام فعلی رای حل بر وضعیت کنونی مهاجر ندارن، خصوصا بر فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، زنان اشخاص دیگه که در افغانستان در وضعیت کنونی هم. اگر
دکتر صاحب لقمان، خب اینجا مسئله به خیالم نمیفهم چه قسمی روی راه های حل صحبت شوه. یکی مسئله مدیریتی هست، فکر میکنم زبان ترکمنی میگن که هر کس اسب خود میگه تنا میدوانه، و باز یک اصطلاح دیگه هم در زبان ترکمنی میگن که از یک اسب خاکبات نمیخیزه. از این خاطر در افغانستان هر کس یعنی دست جمعی کار کردن اوقدر به خیالم خوش نداره. هر کس میخواین که امو یک اصطلاح ما چون بیادبی است یا با ادبی میگن، هر کس میخواین جلو خود عزاو بکشه. یا ما چون در یک زبان دیگه هم گفتن که میگه دو شتر ما بار ندارم و غم امو کاروانم ندارم، تر یک چیزی شنیدیم. از او خاطر یعنی طرز فکر، طرز عمل ها اگر تغییر بکنه چی خواهد باشه؟ برازی خو میگفته شما دیگرام که انتقادات و مشکلات کلگی میفهمن، اما رای بیرون رفته هیچ کس نمیتونه پیشنهاد کنه، و هم یک مرکزیت و یک تشکیلات و مدیریت به خیالم که کم بود است. چی میگین دکتر صاحب لقمان؟
با مشکلات مواجه هستن، ما باید طرح را یا پیشنهاد را یا به اصطلاح طور یک قضیه را پیشکش بکنیم که او مفید، مؤثر و همچنان قابل تطبیق باشه. بین ما شما این را به یک قاعده میبرم. در قاعده یعنی قواعد فقهی یک از مفهومی که او مفهوم مخالف را ارائه میکنه، ما مفهوم مخالف قضیه را مورد بررسی قرار بدیم. مفهوم مخالف قضیه است که حال مثلا مهاجرینی که در پاکستان مشکل دارن، در ایران مشکل دارن، در اروپا مشکل دارن، در ترکیه و در دیگر کشورها، این را به جایش میگذاریم. حالا بیم سر افغانستان ما صحبت کنیم که در افغانستان در طول 3 سال 8 میلیون انسان افغانستان ترک کرده، یعنی 90% تمامی نخبگان فرهنگی، سیاسی، البته دیگر یعنی تمامی تخصص و کارشناسای ما افغانستان ترک کرده، از قضات شروع تا سارانوالها تا اساتید دانشگاه و غیر ظالم. خب حالا ما این اگر در مفهوم مخالف فیتو برزیوی بکنیم که خب افغانستان فعلا ارزش و گنجایشی یا به اصطلاح مظرفیت داره که ما افغانستان دوباره بازگشت بکنه، پاسخ ما بسیار واضح و روشن است که نخیر. وضعیت اقتصادی رو شما اشاره کردید، وضعیت اقتصادی رو شما خبر دارین که ما وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف و ناتوان داریم. معاشاتی که از طریق دولت پرداخته میشد معاشات قطع شد، حتی به متقاعدین هم حقشان پرداخته نمیشه. اطفال یتیمی که اونا در یتیم خانه ها در زمان جمهوریت بود، اونا همهش به خاطر نبود اقتصاد، به خاطر نبود نظم و اداره، اونا رها شدن، اونا دوباره متشرد شدن و دوباره یعنی زندگیشان تقریبا به قمار یا زایه شده. یعنی ما تلفات زیادی را و غیر از این جوانایی که امروز شکنجه میشن و نخبگان سیاسی مو که مورد علت و کوب و شکنجه قرار میگیرن، توهین و تحقیر قرار میگیرن، این ما وضعیت را تو ما یک نمونه قضیه را براتون گفتم. این ما شما بررسی میکنیم وضعیت با معزز مهاجرینی که در ترکیه هستن، در ایران هستن، در پاکستان هستن، بنان وضعیت افغانستان خرابتر و بدتر از ماست. یک قضیه اینه رای حل چیه؟ تغییر نظام 100%، هیچ رای حل دیگه وجود نداره. چرا اولین گام دیگه گپای فرعی است. گپ اصلی است که طالب یا گروه طالب با مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت بین المللی نداره، و موضوعات مهاجرین، کنوانسیون ها، قطعنامه ها و قوانین حتی اسلامی احترام نداره، و هیچ گاهی خصوصا در قضایای انسانی موضوع خانم ها یک نمونه بسیار بزرگ است برای ما شما. موضوع تحصیل خانم ها که ده ها آیت در قرآن عظیم شان و ده ها کنوانسیون و ده ها قوانین به اصطلاح در مورد خانم ها در صد سر تا سر جهان وجود داره و در 205 کشور جهان همینطوری یک وضعیت وجود نداره که در افغانستان وجود داره، اما دو پای خود در یک موزه کردن میگنی ما خانم ها را اجازه نمیدیم. وقتی که یک حکومت، یک سیستم به این شکل باشه، خب حکومت گفته نمیتونیم یک گروه هستن اینا، به این شکل باشه اینا مهاجرین ما که ما دوباره بازگشت میکنیم چطور، چگونه، چرا، چه وقتی را ما بازگشت میکنیم، این سوال است، بسیار یک سوال مهم است.
نه خیر، ما قطعا نمیتونیم مهاجرین به بیت یک وضعیت بازگشت بکنیم به افغانستان. ما رای حل ما تغییر سیستم است از طریق البته فشارهای نهادهای بین المللی. ما یک حکومت افغانستان شمول، اقوام شمول، مذاهب شمول، جریان شمول، زبان شمول میخواهیم. یعنی یک حکومت انسانی میخواهیم، یک حکومتی که او تمامی معیارهای بین المللی را هم به سازمان ملل متحد، هم شورای امنیت، هم کشورها ما را بپذیره من از یک دولت، یعنی مشروعیت داشته باشیم از نظر بین المللی و هم مشروعیت داخلی داشته باشیم که همه مردم بپسندن. دوم قضیه از این کردم مهمتر از جناب نظر سوی است که ارائه خدمات بسیار مهم است. یک دولت ولو که مشروعیت داخلی و بین المللی هم داشته باشه که ارائه خدمات نداشته باشه، مردم به او دلچسپی نمیگیره، دوباره پس نمیاد، بازگشت نمیکنه. چرا؟
بله لقمان صاحب، بله یک لحظه که هاشمی را بگیریم از ایران که بشنیم اونا را. خانم هاشمی این دفعه صحبت کنین وضعیت مهاجرین در ایران، اگر میخواین بگوین بر ما بسیار کوتاه بگوین. خانم هاشمی وضعیت گفتین مهاجرین در ایران چطور است؟
سلام مجدد خدمت شما و شنونده های عزیزتان. در قسمت مشغولات مهاجرین در کشورهای دوم به خصوص کشور ایران برستانم که اینجا واقعا مشغولاتشون زیادتر است. مثلا از لحاظ خدمات سی، از لحاظ خدمات پولی، از لحاظ خدمات کارگری، از لحاظ خدماتی که ویزاف میگنن و یا مدتش و یا تمدید کردنش و از نگاه تحصیلی، واقعا یعنی از نگاه تحصیلی مهاجرین که مراجعه کردن به کشورهای دوم خصوصا در رابطه با ازش میگرفتن از اینکه اولادشون بتونن از این طریق مستفید شدن از تحصیل و یا ادامه بده، واقعا جای تاسف است. و واقعا یعنی حتی وقتی که بعض مشکلات شما میشنوید حتی گلونتون به باغ میاد، چون ما چندین بار کمدای مهاجرین یا بعض دوستای دیگه که رفتیم دیدیم از نزدیک که صحبت آکادمی صحبت انجام دادیم، واقعا ما اشک مادر آمده. من مطمئن هستم هر کسی که از باشنده از افغانستان باشد وقتی دردم شریش ببیند سکوت اختیار میکند، اصلا اشک به چشمش روان میشد. و همچنان مشکلات دیگه که در رابطه با کسایی که سالین مدنی، خبرنگار و پلیس سابق کشور افغانستان بخصوص از قومیت مردم پیشین و مردم ازارجات ما باستین، یعنی مشکلاتش از حد بیشتر است، چون اونا تمدید نمی کنن حکومت ایران در زمین ازی که تمدید نمی کنن بزار برشان چالش هست، بزار استرس دارن که سپورت کردن هست، چون روزانه بودن یک بایی یک هزار و پنجصد نفر دزگیر میشن، اونا به شکل اجباری سپورت میشن، یکی دیگه حیاتشان از سر مست چی میشن، شاید از طریق رسانه ها، سوشال میدیا ها روایت شده که از طریق انترنشنال و ایران انترنشنال و سایر رسانه هایی که صدارستانی می کنند تمام همه گی در جریان هستند. و همچنان بگم که واقعا یعنی در ایران مردم افغانستان از نگاه کرای خانه و از نقطه خدمات سی شروع تا خدماتی که تمدید ویزا می باشد واقعا به مشکل مواجه هستن مردم افغانستان. و من از کلیات گفتم اگر چون فرصت برنامه فکر نکنم و همیشه من صحبت کنم سر جزیاتش برم، واقعا یعنی مشکلات به حوض اخیر
یکی موضوع یکی امی سیاست حکومت از اونا همتر است که مردم افغانستان آزار بتن. مردم هم بسیار اکسل عملان شما میده، مثلا وکیل های مختلف گپ میزنن همیشه برزید مهاجرین افغان گپ میزنن. بسیار کوتاه اگر بوین که قصدن یا همطور یک سیاست دنبال میشه یا ای که چطور است؟
تا جایی که ما در جریان هستیم امرای سازمان ملل هستیم دیدیم امرای بعض جاهای دیدیم که بتانیم ما مثلا اقل همی مشکلات دروس پیدا کنن. ما متاسفانه کسایی که نگشت از مردم در ایران هستن نمایندگی میکنن یا بعض ویدیو یا بعض گزارش رو برنش میرسونم مستند کنم اصلا دقیق نیست. ما اصلا نمیدانیم و از کجا دنیا میکنن، کدام وکیل، از کدام مرده، از کدام مردم، از کجاها، اصلا بر ما غیر قابل باوره. ما اصلا نمیفکریم ولی متاسف کنم باید یا نه کدام سنون برخوده میگیرد نه کدام سازمان هایی که ما
ولی خانم هاشمی وضعیت تلفن خراب شد، از او خاطر مجبور از شما خداحافظی کنیم. بسیار زیاد تشکر که اطلاع دادین، تا اندازه زیاد خبر شدیم که وضعیت ایران خب همه ای خبر هم داشت، یک تکرارش. خب آقای لقمان یک نیم دقیقه وقت دارین سخنانتان را جمع‌بندی کنین که برای اینکه به مهمانای دیگر هم یک دقیقه بانه که به پایان برنامه یک دو سه دقیقه ما هست. آقای لقمان جمع‌بندی کنین سخن.
تشکر. من مورد اول گفتم، مورد دومی است که ما باید ارائه خدمات، یعنی ظرفیت ارائه خدمات داشته باشیم، در غیر از اون مهاجرین بازگشت نمیکنن. هیچ کسی از قصر به خیمه نمیه. افغانستان مشابه به یک خیمه است، چرا خدمات وجود نداره، نه خدمات سیه است، نه خدمات ترانسپورتی است، نه در خدمات تعلیم و تحصیل است. همه چیزها از مردم گرفته شده. دیری صورت چطور بازگشت میکنن؟ راه حلی است که تغییر حکومت 100% بدون شک، که یک صورت نگیره دیگه که پا ما فکر نکنه که فدیات
در مسیر انتشار
باشه. دیگر
گپای فرعیس
نباید وقت خدا دیگر
چه قضای زایم سازه. بله تشکر آقای لقمان. خب آقای احمدی شما هم سخنانتان بسیار کوتاه جمع‌بندی کنین. سب آقای باقر احمدی.
ببینین، ما در محافل بین المللی حضور نداریم، یعنی افغانستان در محافل بین المللی حضور نداره. اونها افغانستان یک حکومتی نداره که فعلا نمایندگی بتوانه از کشور افغانستان، و بیرق مشخصی ما در اونجا نداریم. چرا؟ به دلیل از اینکه در تحولات آگست 2021 حکومتی که روی کار آمده قابل قبول جامعه غرب نیست، و از طرف دیگر اونا امیدوار هستند که ما بتانیم با حکومت جدید تعامل بکنیم، اینها را عیار بسازیم با معیارها و مشخصاتی که یک حکومت ایدئال جهانی باشه، مطابق با دموکراسی باشه. اما با گذشت 4 سال ما شاهد هستیم که هیچ گونه تغییراتی صورت نگرفته، بلکه ما عقبگرد بسیار شدید داشتیم که یکی از تبعات ناگوارش مهاجرت بیش از 8 میلیون تا 10 میلیون افغان هست از افغانستان. نیازمند از این است که جامعه غرب نشستی مشابه نشست بون را روی دست بگیره و وضعیت افغانستان را از این حالت نجات بده.
بسیار تشکر آقای احمدی. آقای ناظری شما هم سخنانتان را جمع‌بندی بکنین.
ما یک گفتنی دارم به تمام هموطنهای خود که در پاکستان ایران هستند. هموطنهای گرامی متوجه باشین که از حاکمیت فعلی باید از توقع نداشته باشین. زمان رسیده که خودتان سرپای ساد شوین و حقتان بگیرین، منسجم شوین، متحد شوین تا بتانیم که مشکل...
بله شما ادامه بتین که تل از مهمان
مشکلات حل شود. در غیر این صورت از این حاکمیت فعلی افرادی که در افغانستان است به اونا چی کرده که با شما کنه؟ بنان همی تا زمانی که خودتان سرپای ساد نشین و منسجم نشین، اتحاد تکنین، هیچ وقتی مشکلات حل نمیشه، روز به روز مشکلات افزون شده میره، متاسفانه جوانای ما ادام میشه و همی بدبختی ادامه پیدا میکنه. وقتش رسیده که با سرپای خود ساد شدیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر سید لقمان، آقای باقر احمدی و آقای حامد ناظری، همچنان محترمه فاطمه اعتمادی از اشتراکتان به برنامه. خدا حافظ و ناصر.
پیام ها و نظریات شما.
مجموع بیروبر بسیار زیاد است. اینجا ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین در سرش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا به سر مهاجرین پول میتونه، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1,000 جرمه میکنه. بعد که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملی کشه واسکو وکیل بگیرین، و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم در دولت و میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره و $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانه نیقدر گران شده. دولت هم مثلا چالش مزن و چیز میزنه نیتر که مثلا مردم کار بره که کچک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که